بگم که ما نمیتونیم منکر بشیم بله. که بالاخره بحث اقتصادی اثر داره، که حتما اثر داره، ولی این سوال شما این بود که درصدش چقدره. من احساس میکنم درصده اون چیزی که ما فکر میکنیم و تو ذهنیت ما رسوخ کرده نیست، هرچند مؤثره، ولی اون مقوله تغییر هنجارهای اجتماعی است، مقوله تغییر اون ذهنیت ماست. و این که حالا اینو خودش رو داره نشون میده تو افزایش سن ازدواج، نمیدونم کاهش نرخ باروری و فرزند آوری، و شده این موقعیتی که الان باش مواجهیم که اینو خطر تهدید نسل هم عملا کشور ما باش مواجه شده و در آینده ما با مشکل پیری جمعیت مواجه خواهیم بود که مشکلات اقتصادی زیادی رو هم به اصطلاح برای ما ایجاد خواهد کرد.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما. ضمن اینکه یه نکته خوبی هم جناب مروتی اشاره کردند، اینکه فرهنگ خانواده ها متاسفانه اینجور نیست که به فرزندان آموزش بدن که تو هم میتونی مولد باشی، میتونی نیروی تولید باشی به اندازه توانایی هایی که داری. شاید در گذشته خیلی پررنگ تر بود این فرهنگ در جامعه ما، یعنی مثلا بچه ها دیگه در یک رده سنی، حالا دبستان به بالا، مثلا در تعطیلاتی که در تابستان داشته سپرده می شدن به افرادی که متخصص هستن، برای که هم یک کار یاد بگیرن، هم در واقع اهل کار بشن، هم به زعم خودشون یک منبع درآمدی داشته باشن. اما ما حالا در فرهنگ غالب جامعه اینو بد می دونیم، این که مثلا من بچه 10 سالم و بچه 12 سالم و بفرستم جایی که کاری یاد بگیره مورد مذمت قرار می گیره، و اینکه تا سن دانشگاه حتی مرتب بچه ها رو حمایت کنیم، هر کلاسی که دلشون می خواد ما باید به هر قیمتی شده اونها رو بفرستیم و هر مدل گوشی یا ابزار رایانه‌ای که میخوان رو به هر قیمتی شده براشون تهیه کنیم. متاسفانه الان این ارزش شده و شاید همین باعث میشه که مسئله اقتصادی پررنگ‌تر در ذهن پدر و مادرها جلوه کنه.
بله بله، حق با شما. من یه نکته اضافه بکنم به فرمایش شما، من احساس میکنم اگه اینو بگیم اینو سبک زندگی اقتصادی نامطلوب و یا سبک تعلیم و تربیت اقتصادی نامطلوب همین رو ایجاد کرد. یعنی ما قبلا بچه ها سرمایه بودن، به خصوص حالا تو مناطق روستایی به هر حال فرزندان کمک کار پدر مادرشون بوده، یعنی مثلا تو شمال شما مثلا بچه میومده خب کنار پدر مادر، هم میرفته درسش رو میخونه هم میومده تو شالیزار کمک میکرده بله. پدر مادرش. ولی الان حالا شهرنشینی گسترش پیدا کرده، بچه ها بیشتر مصرف کننده شدن و من احساس میکنم که ما پدر مادرای این نسل الان، یعنی کنونی، یه جوری خودمون رو نسل سوخته میدونیم که خیلی از آمال و آرزوهامون برآورده نشده و تلاش میکنیم همینا برای بچه هامون تأمین کنیم. میگیم آقا بچه من میخوام هیچ سختی نکشه، به خاطر همین گاهی اوقات حتی از سفره خودمون میزنیم برای بچه، نمیدونم بهترین کلاس میفرستیمش، نمیدونم بهترین بازی رو براش میگیریم، نمیدونم کنسول بازی براش میگیریم، و این باعث شده که اصلا اون تربیت ما هم دوچار مشکل بشه و ما بچه های پرتوقعی را داریم بار میاریم.
و خب طبیعتاً از داشتن تعداد بیشترشون وقت بیزنیم دیگه،
همون اول همه چیز رو داشته باشن، همون اول زندگی بله خونه داشته باشن، ماشین داشته باشن. این هم همونجور که از اتحادی فرموده در واقع یک نوع سبک تعلیم و تربیت اشتباهی است که توی پدر مادر ها گاهی هم از باب خیرخواهی، یعنی پدر مادر میخواد بچهش به یه جایی برسه ولی احساس میکنه که مثلا باید همه امکانات رو در اختیارش قرار بده، در حالی که این اشتباه، یعنی بچه باید خودش آزمون خطا بکنه، باید بتونه تلاش کنه خودش. از سالی فرمودید مثلا تابستان حداقل یه حرفه‌ای رو یاد بگیره، خودش بتونه درآمدی برای خودش کسب بکنه، به خصوص الان که این بحث فضای مجازی که ایجاد شده ما گاهی اوقات به نظر من بچه‌ها رو رها کردیم به عنوان بچه‌های مصرف کننده که الان آفت های فضای مجازی هم گرفتارشون کرده. من احساس میکنم همین جا اگه ما یه روی کرده فعالانه تری داشته باشیم، من مثلا برای بچه های خودم دیدم تو این فضای بعد از کرونا مشکل ساز شده، دیدم خودشون علاقه دارن برن تو فضای مثلا بازی طراحی بکنن، از شان سایت طراحی بکنن، بیان انیمیشن درست بکنن، دیدم خب خود همین اصلا یک نوع باعث میشه که اینا واکسینه بشن، یعنی تو فضای مجازی هم مولد باشن به جای اینکه بیشتر استفاده کنن و در معرض خطاهایی که حالا تو فضای مجازی قرار بگیرن خودشون میشن مولد، میشن مؤثر و کم کم حالا دیدم که دارن به سمت یادگیری حرفه میرن، دارن برای خودشون درآمدزایی میکنن.
بله.
متاسفانه ما از این ظرفیت ها و خانواده ها اون کم استفاده کردن. به نظرم یک کاری که الان رسانه میتونه بکنه اینه که این فضاها را آموزش بده. حالا ما تو مدارسمون هم باید همینا رو آموزش بدیم. ولی رسانه هم به نظرم میتونه تو همین فضاها تو اصلاح این سبک زندگی و انگاره های درست توی بحث فرزندآوری و تربیت فرزند، تربیت اقتصادیش به نظر میاد
بله.
خیلی موثر.
انشالله که ما موفق باشیم در این زمینه. ازتون سپاسگزارم جناب توکلی و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. منم تشکر میکنم.
با مسئول پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی صحبت کردیم. همراه هستیم با آقای دکتر حسین مروتی، پژوهشگر جمعیت، در ادامه برنامه قلمرو فرهنگ. آقای دکتر مروتی، به عوامل تاثیرگذار در فرهنگ تنظیم خانواده اشاره کردید، اقتصاد رو تا حدی توضیح دادیم، فمینیسم رو تا حدی توضیح دادیم، شیوه برخورد با زنان در واقع موقعیت‌های مختلف درسی و تحصیلی. حالا خواهش می‌کنم که درباره بقیه عوامل هم توضیح بدید.
یکی از مسائلی که پیرامون بحث جمعیت مطرح بود و استفاده شد از اون برای کنترل جمعیت، مسائل مرتبط با بهداشت و سلامت بود. ببینید، این که سالیان سال گفته می شد که خانوم ها زیر 18 سال و بعد از 35 سالگی فرزنددار نشند و بین بچه ها 3 الی 5 سال فاصله بندازن، یک مبنای درست پزشکی نداشت. ببینید، ممکنه برای زیر 18 سال یا بالای 35 سال اون هم در مواردیش نیازمند این باشه که مراقبت‌های بیشتری صورت بگیره، ولی در هیچ کجای دنیا منع نمی‌کنن فرزندآوری رو در این سنین. بلکه حالا کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا به بچه‌هایی که از مادران که بیش از 35 سال دارن یا بیش از 40 سال دارن و به دنیا میان گلدن بیبی میگن، یعنی فرزندان طلایی، یعنی اینها رو به صورت ویژه قدر میدونن.
بله.
ولی ما متاسفانه اینو تقبیح کردیم و خب این یکی از ابزارهای کنترل جمعیت بود. شما در نظر بگیرید خانومی که الان توی کشور ما به طور متوسط داره 23 و نیم سالگی ازدواج میکنه، یعنی سن متوسط ازدواج خانواده تو کشور 23 و نیم است. چند سال ابتدای زندگی هم که طبق رسوم عمدتاً اشتباهی که توی جامعه ما وجود داره میگن خوش باشید، ما حاصلتونه، بچه نیارید.
و خیلی ها میگن همدیگه رو بهتر بشناسید.
آره.
البته تئوریشون اینه.
حالا تفاوتی تو
بله عملا ولی بچه‌ها
شناخته بود، شناخته بود قبل از ازدواج باشه.
بله.
اگر ازدواج درست صورت گرفته خوبه که از همون ابتدای زندگی به دنبال فرزندآوری باشن، چون به دلایل مختلف. یکی از دلایل اینه که با بالا رفتن سن فرزندآوری احتمال ناباروری به خصوص در خانم‌ها افزایش پیدا می‌کنه و احتمال درمانشون کاهش پیدا می‌کنه. عامل دیگه اینه که به هر حال تو ارتباطات بین زن و شوهر تو بهترین حالت در ابتدای زندگی مشکلاتی وجود داره و این مشکلات اگر یک بچه وجود داشت به حد اقل میرسه و خیلی از اینها تعدیل میشه و خیلی از زندگی‌ها میتونه دوچار فروپاشی و طلاق نشه. نمیگم که بچه بیارن که زندگیشون به قولی مستحکم بمونه، نه، میگم اگر ازدواج درست شکل گرفته، مبتنی بر شناخت بوده، این میتونه این بچه به استحکام بیشتر اون خانواده کمک بکنه.
بله.
به هر حال بعد از 23 سالگی 23 و نیم سالگی چند سال متوقف میشه فرزندآوری، معمولا 3 الی 4 سال 27 8 سالگی اقدام میکنه مثلا برای فرزندآوری. بین هر دو بچه با 3 الی 5 سال طبق گفتار وزارت بهداشت فاصله مینداختن. 35 سالگی بعدم که نباید بچه میبودن، متوسط میشه همون دو بچه‌ای که تصمیم گرفته شده بود.
بله.
و این سیستم چیده شد برای کنترل جمعیت. خب این یکی از ابزارهایی بود که مورد استفاده قرار گرفت. جالبه، ما یکی از موضوعات خیلی مهم پیرامون بهداشت و سلامت که سقط جنین باشه تقریبا در این سالها اصلا بهش پرداخته نشد. هیچ دستورالعملی تا همین چند روز پیش وجود نداشت که چگونه مثلا کادر وزارت بهداشت، کارکنان وزارت بهداشت، کسی که میخواد سقط جنین رو انجام بده منصرف کنن. خب تعداد سقط جنین جنایی و غیرقانونی متأسفانه تو کشور ما فوق العاده زیاده. آمار و ارقامی که خود وزارت بهداشت منتشر کرده در سایت رسمیش قریب به 250 هزار مورد هست، در حالی که کشته‌های تصادف جاده ما سالانه قریب به 15-16 هزار مورد هست.
بله.
من نمیگم که به قولی اهمیت پرداختن به مسئله فرهنگ رانندگی اینها کمه، باید به اون مسئله پرداخته بشه و تا میتونیم از به قولی کشتگان تصادف جاده‌ای کم کنیم. اما چرا هیچ اقدامی در زمینه سخت جنین و این آمار عجیب و قریب 15 برابری
بله.
کشته تصادف جاده‌ای براش کاری صورت نگرفته؟ چرا فرهنگ سازی صورت نگرفته؟ این مسکوت موندنش عجیبه و امیدوارم جبران بشه. خب بحث بهداشت سلامت رو کنار بذاریم، موضوع دیگه ای که فرهنگ تنظیم خانواده رو شکل داده توی جامعه ما فردگرایی هست. یه خورده صریح تر از بکنم، خودخواهی هایی که توی مردم ما و توی جامعه ما و تو خود ما وجود داره، اینها به نظرم محل سرمایه گذاری قرار گرفت، یعنی روی این قضیه سرمایه گذاری شد که ما خودخواه تر بشیم. مهمترین شعار کنترل جمعیت چیه؟ فرزند کمتر زندگی بهتر. این شعار در ذات خودش چی داره میگه به ما؟ میگه که بچه نیار تا بهتر بپوشی، بهتر بگردی، غذای بهتری داشته باشی، به خودت برسی، سلامتت مثلا آسیب نبینه، بتونی مدرک ارشد و دکترات رو بگیری، سطح 4 رو حوزه رو بگیری و امثال اینها. به فکر خودت باش بچه نیا. ببینید این ترویج فردگرایی بود، این رواج فردگرایی بود که دیگه منحصر هم نمیمونه در تعداد فرزند صرفا، نه به هیتای دیگه زندگی هم کشیده میشه. مثلا در بحث طلاق به نظرم یکی از مهمترین علل همین بحث فردگرایی و خودخواهی هایی است که توی اون بچه هایی که ما تربیت کردیم وجود داره. سعدی علیه الرحمه میگه 10 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند.
بله.
اون بچه هایی که ما متاسفانه فردگرا و خودخواه تربیت میکنیم، اینها توان این که بتونن همدیگر رو تحمل بکنن زیر یک سقف ندارن و این منجر به طلاق ها میشه.
بله.
خب مسئله دیگه که وجود داره بحث منابع طبیعی و محیط زیست هست. اینکه آیا کشور ما ظرفیت جمعیت بیشتر از این رو داره یا نه، به نظر میرسه که ما در حیطه‌های مختلف منابع طبیعی هیچ کمبودی نداریم جز بحث آب. بحث آب هم ببینید از اون 100% آب شیرینی که داره سالانه تو کشور صرف میشه، 90% در حیطه کشاورزی هست که 2/3 از اون 90% داره به هدر میره و ما با مدیریت منابع آب میتونیم مشکلات مسائل آب رو بسیار کاهش بدیم و این چیزی نیست که مانع جمعیت بیشتر ما در آینده باشه. مطالعاتی که صورت گرفته نشون میده که در حیطه‌های مختلف ما توان داشتن یک جمعیت بیشتر رو داریم، جمعیتی که بتونه مانع سالخوردگی جمعیت آینده ما باشه. نکته دیگه ای هم هست که کمک کرده به تهدید نسل و بحران جمعیت توی کشور ما، اون هم مسائل اخلاقیه. اگر اخلاق جنسی توی یک جامعه به قولی رها بشه و بی‌بندوباری رواج پیدا کنه، این عواقب خاص خودش رو در موضوع جمعیت خواهد گذاشت. یک زمانی نهایت سعی متولیان پروژه کنترل جمعیت در ایران این بود که مردم فرزند کمتری خواسته باشند. این قسمت محقق شده الان و مردم متوسط همون تقریبا 2.5 فرزند رو بیشتر نمیخوان الان. ولی یک مرحله دیگه مونده که من نگران این مرحله بعدی هستم، اینه که رغبت به ازدواج کم بشه. اگر فساد فحشا در جامعه زیاد بشه، اساساً رغبت به ازدواج توی جوان‌ها کم میشه و این دیگه میتونه فاتحه جمعیت یک کشور رو بخونه و بلایی که سر کشورهای غربی اومد که الان ناچارن، کشورهایی که ذاتاً نژادتر هستن ناچارن از کشورهای دیگه، از کشورهای شرقی، از کشورهای آفریقایی حتی مهاجر پذیری داشته باشن، این بقدر مشکلاتیه که دارن. این مشکل میتونه برای ما هم پیش بیاد و من نگران این مسئله هستم. از بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنون یه تقاضا دارم، اگر میخوان در این زمینه مطالعه داشته باشن، یک یادداشت از بنده با عنوان ترویج خزنده فحشا در اینترنت موجود هست، اینو یه مطالعه بکنن که برای سبک زندگیشون و برای آینده فرزندانشون میتونه مؤثر و مفید باشه.
بسیار هم خوب. ازتون متشکرم آقای دکتر مروتی. با توجه به زمان اندک ما به همه مواردی که لازم بود اشاره فرمودید. سپاسگزارم. امیدوارم مورد استفاده مخاطبانمون هم قرار گرفته باشه.
بحث جمعیت یک بحث مفصل چندین ده ساعته هست که بنده با سواد اندک هم میتونم تازه ارائه بدم و خیلی مختصر مسائل عبور کردیم. ان شاءالله که بزرگان دیگه اگر کسی اطلاعات بیشتر خواست میتونه رجوع کنه به منابع مربوط.
بله و البته که ما از شما ممنونیم و البته که ما در هر برنامه قلمرو فرهنگ به یکی از این موارد به طور مفصل خواهیم پرداخت. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. متشکرم.
همراهان گرامی شبکه فرهنگ، این برنامه با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، صدا بردار زهره محمدی، گزارشگر فاطمه داودیان، گوینده رازی گردکاهد. لحظه های شما غرق آرامش و خداحافظ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
Oh.
laylasına, koşul çişi sırasına, uydun ana laylasına, koşul çişi sırasına, girdin elin bahçasına. Girdin elin bahçasına, güle dönme sen dadı yok, güle dönme sen dadı yok, güle dönme sen dadı yok, güle dönme sen dadı yok.
Sen dadı ya, sele deme sen. 11:25 است. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. محترم، به مناسبت حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ، آقای علیرضا قزوه شعری سرودند تقدیم به شهدای آستان شاه چراغ کردند. بی خبر بی پناه کشته شدند، به کدامین گناه کشته شدند؟ همه پروانه های شاه چراغ دور آن شعله کشته شدند. حرم امن است، امن، اما زائران را نگاه کشته شدند. عاشقان نماز شام حرم غرق در نور ماه کشته شدند. زیر چادر نمازهای سفید گیسوان سیاه کشته شدند. کودکان و عروسکان آنجا به کدامین گناه کشته شدند؟